سلام مجدد به تمام دوستان. سخنران امشب جلسه امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام تهران می باشد، به سخنرانی آقای بابیکی با هوشیاری 32 سال از امریکا و مترجم عزیزمون آقا بیژن. سخنرانی امشب سایت www.tehranaa.org ذخیره خواهد شد. سلام بر دوست عزیزمون آقای بابی و سلام میکنم به شما آقا بیژن عزیز، در خدمت شما هستیم. میشنویم شما رو. مرسی.
دوستان عزیزم بسیار خوب، در خدمتم. اجازه بدید که با شما شروع کنیم برنامه رو. Hi Bobby, I'm back to you. You got my voice and my picture?
I do. Good.
Great. Okay, let's get it started and the floor is yours. Please.
Okay. Good. Okay, thank you. Thank you. Thank you. My name is Bobby Kay. And I live in Nashville, Tennessee, and I am originally from New York City.
اسم من بابی کی هست و من اصولاً از نیویورک، شهر نیویورک هستم.
And my sober date is August 5th, 1989, and I got sober at Perry Street, which is the meeting where I met Serge, but I only met him on Zoom about a year and a half ago. And we didn't know each other in New York.
I got it. Okay. All right. ایشون فرمان که تاریخ هوشیاری من عرشبت که 5 آگست 1989 هستش. من در یک جلسه ای که در خیابان پری بود با این دوست عزیزمون آقای سرج آشنا شدن و البته اون موقعی که ما با هم آشنا شدیم ما از طریق زوم با هم دیگه آشنا شدیم. Yes, Bobby.
Okay. And I am a grateful recovering alcoholic and addict. And this is great. I really appreciate you asking me to be here and or behind to interpret. And go ahead.
make that Bijan.
Bijan, okay, got it. I meant to ask you that. Okay, Bijan. All right. Okay.
All right.
My apologies.
No worries. I've told worse than a lot worse than that.
Okay.
Anyway, me farmoyan ke man khali shaker hastam az inke تونستم با شما در جمع شما باشم و اظهار امتنان میفرمایند. اسم بنده یه خورده حالت اسپانیش ایشون کردن، تلفظ کردن، ولی به هر حال بگذاریم و اظهار امتنان میکنن که میتونن با ما در این جلسه زوم حضور داشته باشن. Yes, Bobby.
Good. Thank you. The topic of acceptance. What I found, I started drinking alcohol and using drugs at about 16 years old, but I was just short of my 38th birthday when I got sober. So, go ahead.
شروع کردم به مصرف مشروب و مواد و عرض شد که این ادامه داشت تا اینکه من به سن 38 سالگی رسیدم و در اون زمان مقطع هوشیاری من اونجا شروع شده. Yes, sir.
So the question is, what took me so long from 16 to 38, I had to develop a problem with my addiction and my alcoholism, which took some time. And then I had to acknowledge that it was a problem, and that would be the acceptance. Okay.
می فرمایم که بنابراین سوالی که مطرح شد برای من این بود که چه اتفاقی افتاد که من از سن 16 سالگی تا سن 38 سالگی که مصرف رو برای مدت انجام دادم چی شد که این انقدر طول کشید که من برسم به جایی که عرض شود که بتونم when the call is coming I get interrupted anyway alright so yeah می فرمایند که بله من این مدت طول کشید برای من که برستم به جایی که بتونم قبول کنم پذیرا باشم که آقا من داستان دارم یک داستانی برام پیش اومده اون مسئله اعتیاد و الکلیسم بودنه برجهت این یه دوره زمانی بود که من احتیاج داشتم که پشت سر بزنم Bobby?
I think the first indication that I had a problem was when I was in high school, about 18, 17 or 18, and I was hiding my drinking and I was hiding my drug use from the people closest to me, which
okay.
was... My
okay.
mother and father. Yeah.
Okay. میگوید که من فکر کنم اولین علائمی که من مشخصه شد برای من در همین رابطه بیماری اعتیاد و الکلیسم این بود که من در سن 18 سالگی بودم در دبیرستان و اینا و کسایی که متوجه این داستان من شدن مشخصا پدر و مادر من بودن در وهله اول بابی
And Then when I went was a freshman in college, my alcohol and drug use escalated, my class attendance diminished, and I was in denial, which is basically the opposite of acceptance, and I became completely, I ignored the denial. Let's just put it that way. I didn't okay. know. Yeah, it was just, okay. you know, getting high and drunk all the time.
Right. Okay, میگوید که خب این داستان وقتی که من وارد اولین سال دانشگاه شدم خب حضور من در کلاس یک خودش یک نموداری بود از داستان اعتیاد الکلیسم من برای اینکه خب من حاضر نمی شدم و نمی رفتم سر کلاس غایب بودم مصرف میکردم و از این دست مسائل و این نشون دهنده این بود که من عرض شد که برخلاف پذیرا بودن این داستان من در انکار زندگی میکردم در حال انکار میبودم و ادامه میدادم سر
So I think the first thing that I did that I did against my will was I sold a drum set. I was playing drums and my father bought me a drum set when I was in junior high school, which was, I guess, about seventh or eighth grade. I was about 15. And that drum set, I had that drum set with me in college and I sold it for drugs. And and I for opium actually and I told my father that it had gotten stolen and I ended up go ahead
okay میگویند که خب این یکی دیگر از کارهایی که من انجام دادم در حدودا سن 15 سالگی بود من اون موقع ایشون جازیست بودن جاز می‌زدن و این به خاطرش میاد که به خاطر اینکه مصرف میکرد برای اینکه بره مصرف خودش رو تأمین بکنه رفته بود این دستگاه موزیکش رو جاز و زندگی اینا رو فروخته بود و در قبالش تریاک خریده بود و این داستان همین اوان 15-16 سالگی بود که ایشون دارن تعریف میکنن بابی؟
Okay. So that was one of the first things that I did that I ended up having to make amends for years later. But it wasn't the last thing that I did in the 20, I guess it was 22 years of before I came in the rooms of AA.
Let's connect that 22 in regards with your entrance to AA. You say it again. One more
okay.
time.
Okay. When the consequences and the things that I was doing when I was in denial lasted 22 years until I came to terms with the fact that I might have a problem.
Okay, got it. Okay. میگوید که من اولین جبران خسارتی رو که متوجه شدم 22 سال تازه گذشته بود که آمدم و دیدم بله بنده به خاطر اینکه در انکار بودم و خب نمیخواستم قبول بکنم و اینها این در سن 22 سالگی این مطلب برای من روشن شد و تازه جا افتاده بود. Okay, Bobby.
So I think what ended up happening was I, in the 1980s in New York, I was in my 30s and I was playing music and there was a lot of access to drugs, cocaine and alcohol. And I was deep into my addiction at the same time that I was making a living playing music.
بله. اوکی ایشون میگویند که در سالهای 1980 بود که من در اون برهه از زمان بنده 30 سالگی همون حدودای 30 سالگی رو پشت سر میگذاشتم و در شهر نیویورک بنده مشغول نواختن بودم و در کار موزیک بودم و اون موقع واقعا بحبوه مصرف و اعتیاد و مشروبخواری من اونجا به اوج رسیده بود خیلی سنگین. Yes, Bobby.
So I think that acceptance, I learned that it is the middle A in a slogan of first comes awareness, then comes acceptance, and then comes action.
Okay. میگوید که من تصور میکنم که این مفهومی است که من دارم از این داستان بیماری این است که ما این پروسه پذیرا شدن اینطوری است که در ابتدا ما آگاهی پیدا میکنیم روی این مسئله متوجه میشیم که داستانی در کار هست بعد مرحله بعدیش اینه که خب ما قبول میکنیم که آقا یه داستانی هست و این پذیرا شدن اونو به ما نشون میده خب بعد از اون که پذیرا شدیم که آره مسئله در کار هست فعل ما مطرح میشه چه کار میخوایم دربارش بکنیم عملی که باید در این رابطه انجام بدیم برای این موزلی که داریم بابی؟
Is this going okay?
That's so far so good.
Okay. All right. Okay. So the awareness had to be that everything that was happening to me by 1988 and early 89 was because everything bad that was happening to me, also known as consequences, was because of my drinking and drugging.
Okay. میگوید که خب ببینید این داستان بیداری و آگاهی من که در سالهای 88-89 به خودش شکل گرفت اینا خودش به صورت مسائلی که دستاورده این موزل و ناراحتی اعتیاد و این حرفا بود، خب این نتایجی خودش رو نشون بروز داد. معلوم شد که خب بالاخره هر عملی عکس العملی است در زندگی، و من اونجا بود که دیگه دوزاری مفتاد بابی.
And I had legal consequences. I had employment consequences because although I was working and playing, I was under the influence all the time. I was driving under the influence all the time to get to those gigs, those jobs. And most of all, my marriage was all about using drugs and drinking alcohol, and that was not going well.
Yeah, okay. میگوید که خب ببینید دوستان، برای مثال مسائل قانونی شروع من گریبانگیر من شدن، و این نه تنها از نظر قانون من درگیر شدم، از نظر کار هم یقه منو گرفته بود. و مثلا در خب من نشه بودم، مست بودم برای اینکه برم محل کار و کار انجام بدم، همون کار موزیک و اینها. خب تحت نفوذ و اثر نشگی این کار انجام میدادم. این کار نه اینکه تنها در رابطه با قانون و کار و اینها به من گریبان منو گرفته بود، در مسائل ازدواج بنده هم رخنه کرد و مسائل جدی پیش آورده بود در امورات زناشویی. بابا کابی بابا.
Good. It's okay. It's okay. I like that. My wife was trying to get sober before me and went to the Perry Street meeting because we lived nearby, and I didn't want any part of it because I was still in denial about my drinking and using. And when she came home with the big book and showed it to me, I threw it across the room.
Okay. میگن که بله، من شریک بنده در مصرف همسر من بود، و ایشون همسر ایشون ظاهرا اینطوری که ایشون میگن یه جوری سریع‌تر به حساب ته دیگ ملاقش خورد به ته دیگ، و رفته بود اولین جلسه رو، چون به خاطر اینکه در نزدیکی محل اقامتشون بود، رفته در اون خیابون پری که اونجا جلسه بود و اینها، و ایشون خانمش همسرش برگشته بود بعد از جلسه و کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام رو برشته اردو خونه. اینم چون کاملا در انکار بود و از نظر بیماری اصلا هیچ چیزی نداشت، اصلا هیچ مفهومی در این باره نداشت براش، و در انکار بسیار سنگینی به سر می برد، این برداشت کتاب رو پرک کرد اونور اتاق، یعنی برو بابا بی خیال جمعش کن، و هیچی دیگه. فعلا داستان به اونجا رسیده. Yes, بابی؟
Okay. But I had friends who I was playing music with in a band, and a few of them were going to AA. And so my drinking, there were two of us that were in AA, it's four-piece band, two of us were in AA, and two of us were still drinking.
Okay.
So the band not only sounded terrible, but it was what I needed to hear, because I wasn't going to hear it with my wife, because we were too enmeshed, too entangled in our drinking and drugging.
Okay. میگویم که خب دوستان من دوستانی بودن که همکار من بودن، و اینها ما یک گروه چهار نفره بودیم. تو این گروه چهار نفره نصف دو نفر از ما رفته بودن AA شده بودن، رفته بودن وارد برنامه شده بودن، دو نفر دیگه هم هنوز مثل خود من مصرف میکردیم. و خب ببینید این داستان، من وقتی که با همسرم مشغول مصرف بودم که حالیم نمیشد که داستان چه قراره. یعنی به خرابی کار اونجوری وارد نمیشدم که بابا من این به حساب این گروهی که ما داریم موسیقی اجرا میکنیم اجرای ما با اشکال توامه. اینو وقتی که با همسرم خب مصرف یادم نمیفهمم، ولی وقتی که میرفتم توی گروه و تو این بندی که داشتیم با هم موسیقی کاری میخواستیم ارائه بدیم، میفهمیدم که نه این یه جاش لنگ میزنه. Yes, Bobby.
Okay, so that was my awareness because it hit home to me because we were playing music and I was screwing it all up. You know, I needed help. And I talked to the guitar player and I said, I think I need help. And we went over to an AA meeting in the middle of the night after one of our jobs. And that's when my awareness really took hold of me.
Okay. So this guitar player was already a sober guy?
The guitar player was sober and the saxophone player was sober. The bass player and me were still not sober.
Okay, got it. All right, let me take care of that. All right. میگویم که من یک زمانی آمد که من با این دوست عزیزمون که تو این گروه تو این بند با هم موسیقی اجرا می‌کردیم، اینکه گیتار میزد، یه شب بعد از اجرا منو برد نصفه های شب رفتیم به یه جلسه AA. بعد البته در همین وقت بود که این اوضاعی که داشتیم این بود که ما تو این گروهی که بودیم ساکسیفون پلیر و گیتار، کسی که گیتار میزد اینا هوشیار شده بودن. من و یه دوست دیگرم که توی این گروه گیتار بیس میزد، ایشون و بنده هنوز مصرف میکردیم. ولی خب من وقتی که رفتم اون جلسه تازه زمانی بود که بیداری من شاید از اونجا شروع کرد به رشد کردن و اصلا به خودش صورت واقعی پیدا کرد. بابی؟
So at that meeting, I had no idea what to expect. I saw the steps and the traditions on the walls and the picture of Bill Wilson and Dr. Bob. And this was late at night meeting, so it was a lot of rock and rollers, a lot of musicians, a lot of people that some of whom I recognized.
Okay. میگویید که حالا در رابطه با اون جلسه‌ای که اون شب بعد از شب رفتن، این یه جلسه بود که معمولاً خب خیلی دیر وقت شروع میشد. چرا؟ به خاطر اینکه دوستانی که اونجا می اومدن اینا بچه‌هایی بودن که بعد از اجرای اون به حساب موسیقی یا چه میدونم اون برنامه که داشتن، بعد از برنامه جمع میکردن و میمادن از کلوبی جایی محل کنسرتی اینا میمادن میرفتن تو این جلسه AA. خب ایشون وارد میشن تو این جلسه AA، در دیوار رو که نگاه میکنه میبینه و دور بر نوشته های سنت هاست، قدم های 12 گانه، عکس دکتر باب هست، عکس بیل ویلسون هست، و ایشون وارد اون یه همچین محیطی شده بود اون شب برای مرتبه اول. بابی؟
So well Bijan will come up with the word. It resonated with me. There was something that happened in that room at that moment that was a spiritual awakening that moved me from awareness to acceptance, that I am in a place that will teach me how to get and stay sober.
All right. میگن که این فضا در وجود من یک حالت پژواک انعکاسی که برمیگرده و میاد ایشون به کار بودن رزونیت میکنه در وجودش. و در این هنگام، در این شب به خصوص، ایشون یک حالت بیداری روحانی بهش القا میشه. این بیداری که در ایشون القا میشه بعد به خودش شکل و شمایل پذیرا شدن میده و اونجاست که این نقطه عطف میشه برای آقای بابی. بابی.
So what happened was I realized that if I accept acceptance, if I accept what is being offered, then it moves me to take action, which is basically the first step.
Right.
Which all at that point I was doing was looking at it up on the wall. I had no idea what any of those words meant.
Okay. میگویند که خب این راهنمودی بود برای من که من درک کنم، بفهمم که آقا مسئله پذیرا شدن جاییست که رو دیوار من تو این گام اول متوجه شدم که آره من در اینجاست که اولین قدم من اون مسئله این است که من اینو بتونم قبولش بکنم، پذیرا باشم که آره من اول مسئله دارم دیگه. و این خب همیشه مثل این است که شما گام اول برداری باید در نتیجه پشت بندش بفرمایید و اون عملی که باید فعلتو باید جایگزین پذیرا کردن بکنی و برید به دنبال اقدام. Yes sir.
Okay. So step one, we admitted we were powerless over alcohol and our lives had become unmanageable. I had to, it's a two-part step, but the powerless, at that point, I understood a little bit. The unmanageability, I certainly understood because I had legal issues and I was thousands of dollars in debt, all because of drugs and alcohol.
Okay. Okay. All right. حالا ایشون اشاراتی دارد به همون قدم اول که ایشون ذکر کردن که بنده در مقابل الکل عاجز هستم، هیچ قدرتی ندارم، به خاطر اون تمام ارکان زندگی من مزمحل شده، از بین رفته، پاشیده شده. و ایشون ذکر کردن که در همین رابطه در قسمت دوم که زمام امور از هم پاشیده شده برای زندگیش، خب مسائل قانونی، مسائل مادی، همه اینها رو درگیر شده بود و یقه بابایی رو گرفته بود. سر.
So now the band had 3 sober members out of 4. the bass player was still wanting to drink and drug, and we were playing pretty regularly, almost every night. And his name was Angel. He has passed away. He passed away a few years ago from hepatitis. It came back, even though he had many years sober. His liver just wasn't working well as we got older, because now, you know, I'm 70 now. So
he got Hep C?
He got Hep C, and he got treatment for it, but okay. then he got liver cancer later on.
Of course.
About 68, yeah.
Okay. میگویند که خب بگویم به شما که ما از این بند، این گروه 4 نفریمون، 3 نفرمون تمیز و هوشیار شدیم. اون دوستمون که بیس گیتار میزد، ایشون مصرفش رو ادامه داد و در تعاقبش بعد از چند سالی ایشون به درود حیات گفت به خاطر این که به درگیر شد با بیماری کبدی و اون بیماری هپاتیک و این خب بعدن موزل شد براش، در حالی که موقع به حساب مرگ ایشون هوشیار دیگه از دنیا رفت، ولیکن به علت مصرف سالیان زیاد و عواقبش تا این بیماری کبدی تبدیل شد به سرطان و ایشون به خاطر همین موضوع چشم از جهان فرو بست. ولی ما سه نفر تمیز بودیم و الان من در سن 70 سالگی هستم. یه بار نسم بابی.
So the I talk about this band a lot because this was the transition. I got sober in August, but because 3/4 of the band was sober, we played a New Year's Eve gig on from 1989 to 1990. That 1989 New Year's Eve, we played in the band. We set up the job, and it was a sober party. And over 400 sober people showed up in a loft, and everybody there was sober except for Angel, the bass player. And he said to me when we were starting to play and he realized what was happening to him and his awareness and his acceptance, he said, he leaned over to me and he said, I guess it's my turn.
Did you say their attendance was 400?
Yes, over 400 okay. people. Yeah, they okay. just showed
got
up.
Gotcha.
It was like a rave. It was like a rave party.
Yeah. All right. Yeah. میگوید که ما که 3/4 این گروه مشغول عرشبت حضورتون که ما به کار نوازندگی خونم ادامه دادیم. ما این بندمون در حال اجرا بود. سال 9 میلادی 89 و 90 ما برنامه اجرا کردیم. در برنامه‌ای که ما اجرا کردیم به خاطر سال 9 400 نفر آدم جمع شده بودن در این برنامه برای عرصاتی که حضور داشتن و این البته این از جشنهایی بود که برای دوستانی ما ترتیب داده بودیم که همه تو برنامه بودن و هوشیار بودن. تنها کسی که هنوز داشت این وسط دست و پنجه با بیماری اعتیاد خودش دست و پنجه نرم می کرد این انجل دوست عزیز اون بود که این هنوز مواد میزد و تازه نمیدونم توی هیروویری گیر کرده بود که آیا واقعا ایشون باید مثل این به تخطش تقریبا نیسته بود که از بابی میپرسه که مثل این که من داستانی دارم، یه گیر گرفتاری دارم و حالا دیگه ببینیم بعد از اون چه میکنم. اوکی بابی.
اوکی سو جست تو رپ ایت اپ سون آی ویل سی that at that point there were 4 of us and that was I was able to feel grounded in my sobriety in 1990 mm-hmm. and we all stayed clean and sober mm-hmm. I'm still in touch with 3 of them well 2 of them the sax player Paul and the guitar player Kenny. Angel is gone, but I look back on that as my moment of clarity, my moment of awareness and acceptance and action, and to see it in other people is what keeps me sober and keeps me aware and accepting.
Okay. میگوید که خب من در حال حاضر بعد از این که این پذیرا بودن برای من اتفاق افتاد و هوشیار شدم و اینها، من با 2 نفر دیگر از اعضای بند هنوز هم که اونا هم هوشیار هستن من در ارتباطم. اون کسی که ساکسیفون پلیرمون پال و اونی که به حساب گیتار میزد نه گیتار نمیزد. اون you had a sax player and the other guy is playing what's the other guy playing?
Kenny, the guitar player.
Oh, okay. He's playing the lead guitar.
Yeah, yeah.
Okay, got it.
And he was a singer. Yeah, they all sang.
Ah,
me.
Okay.
Except me, I didn't sing.
میگوید که من با دو نفر از اعضای دیگر بند که این در تماس هستم، پال و کنی ان کنی، اون گیتار به حساب ما میگیم ملودی گیتار که اصل داستان اجرا میکنه، اونتا بیچاره دوست عزیزمون انجل که بیس میزد، اینها این آقا تا بعد جهان چشمشو فرو بست و رفت. ولی که ما بیسیکلی هممون در اجرای این برنامه‌ای که می‌داشتیم همون خوانندگی داشتیم غیر از خود من. ایشون در خوانندگی خوب سهمی نداشت ولی در عوض بسیار در کارش مهارت داشت و در حال حاضر هم با همونطور که گفت با این دوستان تماس دارد. Can you tell me Angel how many years was he sober before he passed away?
Well, we were all sober in 1989, 1990. I think he passed away about 3 years ago. So,
wow.
So he had like 30, about 30 years.
Ah, میگوید که خب ما از آن زمان به بعد در اون تاریخ به بعد هممون به اینجا رسیده بودیم که آگاهی پیدا کردیم و هوشیار شدیم، پذیرا شدیم. این دوست عزیز ما انجل که نهایتاً بر اثر سرطان از جهان چشمش رو فرو بست، اون هم موقعی که هنگام فوتش دور بر 30 سال هنوز ایشون هوشیاری داشتن. اوکی بابی.
اوکی سو لاست آی ول سی دت دی امپورتنس اف دت فور می واز دت واز مای فرست وات وی کال ا سوبر peer support group. It was like a band. I mean, it was a band, but this is a sober peer support group. AA, the meetings. I don't know any of you, but now I do. And we have the same disease of addiction and alcoholism. If we met, you know, at another time and place, it would be for a different reason. But this is to stay sober, to keep each other staying sober. And obviously, if everybody is here, we're in that awareness and accepting and action stage. And so you okay. just go from there and work the steps.
Okay. میگویند که خب ما این همکاریمون و این پشتیبانی که برای یکدیگر انجام دادیم و این دوستانی که موزیسین هامون که ما همکاری میکردیم، خب اینا پشتیبانی گروهی بود و ما پشت همدیگه رو داشتیم و همدیگه کمک میکردیم و این همینطور خودشو به یک صورت دیگری در سالهایی که بعد آمد خودشو به صورت دیگری جلوه داد. شروع کردیم این پشتیبانی و همکاری و معاذرت با یکدیگر و کمک به یکدیگر از نظر گروهی شروع شد، در زیر چتر الکلی‌های گمنام بود و این همینطور ادامه پیدا کرد و الانم که من در با شما هستم، ما هممون به یک مطلبی بالاخره رسیدیم، آگاهی پیدا کردیم. اون آگاهی منجر شد به پذیرا بودن و پذیرا بودن ما نهایتاً به اینجا رسید که ما وارد اقدامات شدیم و فعال شدیم و شروع کردیم به کار کرده قدم ها. Yes, Bobby.
Okay, regular meeting attendance will keep us in the accepting behavior of sobriety and will keep us from falling into a state of denial again, which almost will always end in a relapse, or at least being in what we call relapse mode. And, you know, that's kind of where I'm at. today. A meeting every day at least.
Okay. میگوید که ببینید اوایل رفتن جلسه چیزایی که نصیب من شد این بود که رفتن به جلسات به صورت مرتب که الان من تقریبا هر روز این کار رو انجام میدم، این یک سیستم دفاعی ایجاد میکنه که من نرم توی اون هیته و پیرامون انکار که دیگه من دیگه مسئله ندارم، کارم درسته. انکار وقتی که پیش بیاد در قبال نرفتن به جلسات و دوربر جلسات نبودن، انکار خطرات بعدیش این است که احتمال این که تخریب و به حساب بزنیم بیرون و از برنامه جدا بشیم و مجددا شروع به مصرف بکنیم بسیار تا بسیار زیاد خواهد شد. Yes, Bobby.
So I will just say to keep coming back and you know that's what that's about. Keep coming back. It's that simple. Don't drink, don't do anything that will lead to a relapse. Keep coming back and I thank you all for allowing me to speak. I hope that it made sense to everybody.
Thank you so much, Bobby. All right, let me deliver that, and before I cut you loose, let me express my gratitude, and I thank you for allowing some of your experience, strength, and hope with us. I wish you a blessed day. Stay sober. Happy 4th.
Yeah. Thank you. Okay. Thank you, everybody. I appreciate
thank
it.
Thank you, sir.
Do okay. I stay on, or do I get off? Or
no, you're off the hook. You're off the hook.
I was never
you're
on the hook. Never on the hook. Thank you. I appreciate
have
it.
Have a good one. Thank
bye
you,
bye,
sir.
Guys. All right.
All right.
Okay, see you all.
Okay. ایشون فرمودن در خاتمه گفتار که اظهار امتنان کردن، خیلی متشکر شدن از اینکه اجازه داشتی بهشون داده شد که این موفقیت رو داشته باشن که بیان با ما اون تجربهشون رو شریک بشن. من هم از طرف گروه و بچه ها از ایشون اظهار امتنان و سپاسگزاری کردم. دوستان عزیز، ما اگر امری فرمایشی دیگه ندارید، بنده هم از حضورتون مرخص میشم.